و تا این وحدت بین قوای لشکری هست، این کشور مصون از هر بلیجه است.
همیشه با خمینی.
همیشه با خمینی.
ما برای ارتش جمهوری اسلامی آینده بسیار درخشانتری رو پیشبینی میکنیم.
امام چگونه جنگ را مدیریت کردند؟
ظهر روز 22 بهمن 1357 یک اعلامیه در رادیو ایران پخش شد.
با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به ایوان‌های نظامی دستور داده شد که به پادشاه‌های خود مراجعت نمایند.
ارتش آخرین لایه حمایتی حکومت پهلوی بود. بنابراین کنار کشیدن آنها به معنای پایان حکومت پهلوی بود. انقلاب پیروز شده بود.
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.
در طول روزهای بعد برخی فرماندهان وابسته ارتش دستگیر شدند و تعدادی هم اعدام شدند. در این شرایط برخی یک شعار خاص داشتند: انحلال ارتش. ظاهراً منطقی به نظر می رسید، اما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مخالفت کردند. استدلال امام هم این بود که بدنه ارتش اسلامی است.
در وقتی که انقلاب شد، شما دیدید که این سران ارتش که فاسد بودند یا فرار کردند یا گرفتار شدند، لکن اصل ارتش که به حسب طبیعتش وفادار به کشور و اسلام است بود. از اون وقت شروع کردن به این که ارتش طاغوتیست نباید باشه، دنبال این مطلب تا حالا هم صحبت هست.
چند روز بعد گروهی از نظامیان به دیدار امام خمینی رفتند.
به جای خود از راست هزون همار بود. من از طرف خود و افسران، درجداران و دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران درود بی پایان خود را به پیشگاه رهبر عالی قدر ملت مسلمان ایران تقدیم می دارم. ای امام امت، ما در اینجا گرد آمده ایم تا بگوییم دل قوی دار که ما تا سرحد جان پشتیبان تو و آرمان مقدست که همان تحقق بخشیدن به اسلام راستین است آماده ایم. به جای خود برجه، نظر به چپ، یکان به یکان، هر یکان به مسافت یک نماینده، یکان یکان.
با حمایت قاطع امام خمینی، شاکله ارتش حفظ شد و نیروهای بدنه مدیریت آن را بر عهده گرفتند. همزمان مأموریت جدیدی هم برای ارتش توسط امام خمینی مشخص شد: مقابله با درگیری‌ها در مرزها. شادمهر، رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران:
به جز اون هیئت ویژه‌ای که از طرف دولت میرفت برای بررسی مسائل کردستان، آیا از طریق ارتش مذاکره‌ای با این گروه‌ها شده یا خیر؟ چون این گروه‌ها اکثرا میگن ما حاضرین برای مذاکره و یا اینکه بشینیم پشت میزی صحبت بکنیم.
اعمال اونها در مقابل واحدهای ارتش نشان دهنده نیت اصلیشون و نحوه فکرشونه. ما مذاکره‌ای با اونها نداریم، مخصوصا که جنبه غیر قانونی دارن. اینها افراد مسلح غیر مجاز هستند. اینها کسانی هستند که نسبت به برادران سربازشون که هیچ غرضی ندارن جز مأموریت دفاع از مملکت، در هر کجایی که فرصت کردند موجبات غافلگیری و مزاحمت و کشتن سربازهای وطنشون رو فراهم کردند و این نمیتونه حکایت از این بکنه که اینها افراد صالحی هستند و واقعا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.
امام میخواست ایران قدرتمند باشد، بنابراین همه ظرفیت‌ها را فعال کردند. حساس‌ترین کار پویایی یک ارتش انقلابی بود. طبق قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح هم بر عهده رهبر انقلاب است. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با امام خمینی در حسینیه جماران:
اونچنان تحولی در ارکان ارتش به وجود آمده که برای هر بیننده‌ای شگفت آور. امروز جریان عمومی ارتش جریان حزب الله و جند الله. انگیزه های صادقانه ای که در افراد ارتش جمهوری اسلامی هست معادل با پرشورترین انگیزه هایی است که در دل های خداجوی امت مسلمان وجود داره. امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در حالی که مشخصات یک ارتش انقلابی رو داره، یعنی فداکاری، روحیه، انگیزه، علاوه بر اینها و در کنار اینها از یک انضباط، از نظم، از دانش و تجربه کافی نظامی هم برخوردار.
قطعاً اولین و مهمترین تصمیم نظامی همین حفظ ارتش بود. نیرویی که نظم نظامی و قدرت کلاسیک ایران را حفظ کرد و بعدها ارتقا داد. امیر غلام حسین دربندی از فرماندهان ارتش در دهه 60.
از همون روز اول ورود در 12 بهمن در بهشت زهرا وقتی امام سخنرانی می‌فهمند من از شما تشکر می‌کنم، شما فرزندان این ملتید، هویت بخشید و کاری کرد که همین ارتش با وجود انقلابی که در درونش ایجاد شده بود و اون خسارت‌های مادی و معنوی رو دیده بود بتونه در مقابل به اصطلاح نیروهای دشمن بعثی که 100% استعداد و توانایی‌های خودشون رو بالا برده بودن بتونه مقاومت کنه و دشمن رو زمینگیر کنه و در حقیقت یک عملیات تأخیری رو در مقابل دشمن انجام بده که این در اصطلاح نظامی سخت‌ترین مرحله یک جنگ، دشمنی که استعداد خودش رو برده بالا به یک کشور دیگه حمله میکنه بتونیم ما جلوی ماشین جنگی دشمن رو بگیریم و اونو کند کنیم و اونو زمینگیر کنیم تا بقیه نیروها در سراسر کشور برسن.
همزمان امام برای حفاظت از انقلاب فرمانهای نظامی و انتظامی دیگر هم صادر کردند. هفته اول انقلاب کمیته‌های انقلاب برای حفظ امنیت شهرها ایجاد شد و در اردیبهشت 1358 دستور تأسیس سپاه را دادند و بعدها هم بسیج مستضعفین را تشکیل دادند.
یکی از کمیته‌ها مسجد قبا بود و از اونجا که محل کافی در اختیار نداشتیم مراجعه کردیم و کاخ جوانان رو، این محل الان محلی که درش مستقر هستیم، کاخ جوانان اسمشه که قبلا تبلیغات سوء آنچنانی درش جریان داشت و بعد از انقلاب در اختیار کمیته مسجد قبا قرار گرفت که از امکانات وسیع اینجا استفاده بشه.
کشور بحران ناامنی اولیه را پشت سر گذاشت و تازه داشت امنیت به شهرها باز میگشت که ناگهان هواپیماهای صدام بر آسمان ایران.
22 سپتامبر 31 شهریور هواپیماهای جنگی عراق 10 فرودگاه نظامی ایران از جمله تهران را بمباران کردند.
دوره جنگ تحمیلی دوره مهمی از مدیریت راهبردی امام در حوزه نظامی را نشان داد. بعد از رفتن بنی صدر از فرماندهی جنگ در پاییز 1360، امام خمینی شخصاً به جزئیات میدان جنگ هم ورود کردند. ماجرای شکستن حصر آبادان یک پیام جدی امام برای نیروهای مسلح بود.
هشدار میدم به پاسداران قوای انتظامی باید این حصر شکسته بشه.
امام خمینی دستور داد که حصر آبادان باید شکسته بشه. همه بسیج شدن جهت حصر آبادان. با لنج، با هر که چیز در توانشون بود اومدن تو صحنه.
تو آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریم. من حاضرم همین حالا اصلیدم برم.
مدیریت امام در 8 سال جنگ چند بعد داشت. اول از نظر روحی و روانی و در درجه دوم دستورهای نظامی و کلان. سردار افشار از فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس:
اولین فرمان حضرت امام به نیروهای مسلح بعد از اینکه فرمانده کل قوا به عهده خودشون قرار گرفت شکستن حصر آبادان که همه نیروهای ما متمرکز شد برای همین عملیات اسمشان بود عملیات فرمانده کل قوا، چون اولین بار عملیاتی بود که بعد از اینکه فرمانده کل قوا رو امام به عهده می‌گرفتن صورت گرفت. یعنی این تدبیر تاکتیکی هم ما هم در این عملیات فرمانده کل قوا دیدیم، هم در عملیات های دیگه مثلا کربلای 5، عملیات مخصوصا عملیات فاولفرید 8. خب امام خیلی روحیه دادن، شاید فرماندهان نظامی خیلی سخت بود برای تصمیم گرفتن برای عبور از اروند، ولی امام فرماندهان شما پیروز میشید، این عملیات رو با قوت انجام بدید.
در اوج جنگ امام روی یک مسئله دیگر هم تمرکز کردند، تلاش برای خودکفایی نظامی و حتی بالاتر خودکفایی در صنعت و کشاورزی یک راهبرد مهم بود که ایشان به همه نیروها دستور دادند.
هر کس در هر جا هست باید کار بکنند. ما میخواییم خودکفا باشیم. خودکفایی را با تبلیغات نمیشد کرد، با کار میشد کرد.
به دنبال آن تلاش برای خودکفایی یک وظیفه رسمی نیروهای مسلح شد. تنها راه خودکفایی هم مراجعه به خود مردم بود.
من بهادری هستم، مسئول غرفه نیروی هوایی هستم. یعنی هر صنعتگری در مملکت بخواد هر نوع وسیله‌ای برای ما بسازه، ما اینجا در این غرفه هامون همه چی براشون داریم. برای اونها خیلی ساده هستش، ولی قبلا میترسیدن یا ما را میترسیدن، ولی الان راه بازه.
من اسقر فرخی از خیابون گلستان اومدم، مغازه کوچیکی دارم، تعدادی هست که من میتونم بسازم، با دو تا برادرم میتونم این قطعه کوچیکو بسازم، تبلیغ جامعه بدم. واقعا همه ماها اینا رو میتونیم بسازیم، هر کی به صنف خودش خواهشمندم اینا رو بیان از نزدیک ببینن، فکر نکنه اینا یه چیز بزرگیه، فقط اینا رو میتونیم هممون بسازیم.
در مرحله بعد این راهبرد امام در نیروهای مسلح به ساختاری ستادی تبدیل شد. تشکیل معاونت خودکفایی به سازماندهی بهتر خلاقیت و اراده در نیروها منجر شد. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت:
در رابطه با تشکیل معاونت خودکفایی که در سفر گذشته مطرح کردید، چه اقداماتی شده و چه پیشرفت‌هایی تا حالا به دست اومده؟
خوشبختانه این کار پیشرفت‌های خیلی خوبی کرده. تیمسار ریاست ستاد مشترک بخشنامه کردن به همه نیروها که این چنین معاونتی تشکیل بشه. بعدم خود ما مسئله رو به طور جد پیگیری کردیم. اکنون در بعضی از نیروها این ستاد به طور کامل تشکیل شده، یعنی این معاونت تشکیل شده و معاون جهاد خودکفایی در نیرو مشخص شده.
موج اول بومی سازی سلاح‌ها و تجهیزات دفاعی ایران از همین معاونت خودکفایی شروع شد و در سال‌های بعد نتیجه داد. فرماندهی امام خمینی در امور نظامی بسیار کمک کرد تا نیروها خود را در میدان جنگ پیدا کنند. امیر غلام حسین دروندی از فرماندهان ارتش در دفاع مقدس:
اون منحنی حرکت ما رو در جنگ، گفتم اول از نقطه ضعف و شکست به پیروزی و فتوحات رسون، به خاطر اون روح اسلامی بود که داشت. و در همون ایام جنگ ما ببینیم که امام دیگه، امام که علکی میگن کلامون امام، امام الکلام، در همون وسط جنگ ایشون به فکر هدایت پیامبرگونش هست. ما زیر بمباران، زیر موشک نامه می‌نویسن به شوروی سابق، به گورباچوف، و اونجا می‌فرمان که من صدای شکستن استخوان‌های کمونیست رو می‌شنوم و شما رو به اسلام دعوت می‌کنم. یعنی دقیقاً همون جنگ احزاب رو به یاد انسان میاره که مسلمان‌ها تو مدینه دور خودشون رو دارن خندق می‌کنن، کلنگ می‌خوره به یه دونه سنگ، جرقه میزنه، جرقه اول پیامبر میفهمن که نور اسلام رو در شرق، نور اسلام رو در غرب، نور اسلام در کجا دیدم. اونهایی که یه مدار در دلشون خللی بود، مرضی بود، فی قلوبهم به هم مرضن، مسخره کردن که ما داریم دور خودمون خندق میکشیم خودمون رو نجات بدیم. پیامبر دارن میفهمن که ما شرق و غرب و اقصا نقاط عالم رو اسلام خواهد گرفت. ما تو اون زمان جان شاید خیلی هم خندهشون گرفت که امام برای ابر قدرت شرق نامه نوشته و به اسلام دعوتش کرده و علاوه بر اون نوشته صدای شکستن استخوان‌های کمونیست رو میشنوند. اما اونا از بحث دعوت به توحید حضرت امام غافل بودن که امامه و دشمن میدونه که این پدیده در عصر حاضر در قرن 14 در روی این کره زمین جهانگیر خواهد شد.
اینجا خلیج فارس و اینها ناوهای آمریکایی است. در میانه جنگ آمریکا می‌خواست قسمتی از حلقه دشمنی با ایران باشد. امام خمینی با تکیه به توان نظامی و شجاعت نیروهای ایرانی علیه آمریکا موضع جدی گرفتند.
دنیا به هم خورده است. انقلاب پیدا شده است در دنیا. و شما سرتون را زیر برف کردید و همون حرفای سابق را می‌زنید. اگر در خلیج فارس چه بشد، تنگه هرمز چه باشد، ما چه میکنیم؟ شما خیال میکنید که حالا مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه میگفتید تمام میشد قضیه؟ حالا نیست مثلا اینطور. بفرمایید در خلیج ببین چه خبر است. در کاخ سفید مسائلی است که یکیشون میگد که ما نظام حالت نظامی میکنیم، یکی میگد ابدا همچه چیزی نبوده. اصلا سردرگم نمیفهمن چه میکنن.
همزمان رئیس جمهور هم به خط مقدم این نبرد رفت. آبهای نیلگون خلیج فارس و قدرتنمایی ایران.
کلمانسو یا ناوهای از قبیل او اگر وارد خلیج فارس بشن، سرشون بنزن پایین بیان و برن، خوی آب بین المللی است، نخوان کاری به جایی به چیزی داشته باشن، خب میان و میرن، کسی هم به اونها تعرضی نخواهد کرد. ما که شروع به ایجاد تشنج نمی کنیم. اما اگر چنانچه قصد تشنج آفرینی و تحریک داشته باشن، همطور که آمریکایی ها داشتن و چه فرانسه چه آمریکا و چه هر قدرت دیگری بخوان بیان اینجا تا اینکه قدرت خودشون رو در منطقه تحکیم بکنن، یقینا برخورد به وجود خواهد آمد و در این برخورد آسیب پذیری اونها هم تو که گفتم خیلی زیاده.
نگاه امام خمینی به جنگ مسئله است که نشان داد نگاه ایشان سراسر با برنامه ریزی و ساماندهی انرژی انقلاب در تشکیلات نظامی بود. این خدمات اگر نبود، قطعا کشور در زیر این سختی و مشکلات کمر خم می کرد. سردار افشار از فرماندهان سپاه در دوره دفاع مقدس.
و سپاه هم البته تقویت شد، رشد کرد. امام فرمان تشکیل نیروهای سگانه سپاه پیش کرد. خود سپاهی ها باورش نمیده. فرمانده سپاه که درخواست کرده بود برای یگانه‌های دریایی و هوایی اجازه بدن که این یگانه ها در سپاه تقویت بشه، امام دستور فرمان سمیرو رو صادر کردن. دو سال قبل از رحلت حضرت امام بود. و چه از اون مهمتر، طرح ادغام ارتش و سپاه که بعد از پایان دفاع مقدس توسط گروهی تهیه می شد در حال و تهیه شد و تقدیم حضرت امام شد و امام اجازه دادن به مقام معظم رهبری، به هر حال مخالفت شد. این امام راضی نبودن به این کار، فکر می‌کردن خب سپاه لازمه قوت به کار خودش ادامه بده. این تو اون جلسه ای که طرح ادغام ارتش و سپاه رو خدمت امام تقدیم کردن که ما می‌خوام نیروی زمینی دریایی و هوایی یکی داشته باشیم، اینکه تا نیروی مسلح یکی بشن تقویت بشن، اینها امام فرمودن که می‌خواد سپاه رو منحل کنیم. اینا که طرح تهیه کرده بودن گفته بودن نه، ما می‌خوام نیروی زمینی ارتش رو بدیم سپاه، نیرو دریای هوایی سپاه رو بدیم ارتش. به حال ما مخالفت میکنن.
حالا ایران بعد از طی کردن دوره اول انقلاب و بعد از آن دوره با ثبات رهبری آیت الله خامنه ای به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. توان نظامی امروز ما یک واقعیت ارزشمند است که همه باید به آن احترام بگذاریم و نقش فرماندهی در آن را بهتر بشناسیم.
ایران را بشنویم.
باید آن روز که من اجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم. باید آن روز که من هجرت از این خانه کنم، از جهان پر زده بر شاخ عدم لانه کنم. رسد آن حال که در شمع وجود دلدان، رسد آن حال که در شمع بالو پر سوخته کار شب پروانه کنم.
دانه بودم من
بسان مرغ دل فارغ از این دام از این دام کنم، چسان مرغ دل فارغ از این دام از این دام کنم. شود آیا که از این بودکده بربندم رفت، هر زنان پشت در این خانه بیگانه کنم، هر زنان پشت در این خانه بیگانه کنم، هر زنان پشت در این خانه بیگانه کنند.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
وقتی کوچک بودم نویسنده سعید تشکری بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمد پور حسن، شیما جان قربان، ماندانا محسنی، اکبر ملایی، محمد رضا قلمبر، کارگردان مهدی نمیمی مقدم، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده